بسم الله الرحمن الرحیم. کفایت و استاد حسین مصعب صفحه 316 دو بهمن 95. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث از خطابات شفاهی مون اینو بگیم امروز انشاءالله بتونیم تمامش کنیم. حالا هر سبت که این یه اشکاله بیدید یه مرور کنیم یادمون بیاد در درست تحتیل بوده. یه بحث این بود که تکلیف مختص به موجودین است یا اهم از موجودین و معدومین است. مرحوم آخون گفت انشاء تکلیف اختصاصی به موجودین ندارد. میشه عملا انشاء تکلیف کرد بره برای چند هزار سال دیگه، 200 سال دیگه، 100 سال دیگه، لغو نباید باشه. اما همین که شما در اون ظرف نمیخواید دوباره بگی و همین که الان گفتی کافیه، این رو از لغویت خارج کن. ولی فعلیت تکلیف مختص به موجودین است، چون تا طرف موجود نشه تکلیف معقول نمیشه. مثلا باید زنده باشه، قادر باشه، بالغ باشه. اگه معدوم باشه که فعلیت تکلیف رو نداره. در مورد خطابم گفت که اگر مخاطب بخواد خطاب حقیقی باشه، خطاب حقیقی به معدوم معنا نداره. و یه حاشیه هم که از مرحوم امام الله نقل کرد در خطاب حقیقی همینجوره، ولی در خطاب اعتباری دوباره مهم اینه که لغو نباشه. مثلا ولو مخاطب الان وجود نداره، ولی شما میدونی به اون مخاطب خبر میرسه. خطاب اعتباری بهش بکنی در وقت بهش خبر رسید به اصطلاح اون عمل بکنه طوری. حالا یک سوال اینجا بپرسید میشه، ما خطابهایی در قرآن داریم مثل یا ایها المؤمنون، یا ایها الناس، تو روایت هم داریم. خب اگر ما بیاییم المؤمنون بگیریم، این همه مؤمنین رو میگیره، حتی مؤمنی که در زمان پیامبر یا ائمه موجود نبودن، کل مؤمنین در طول تاریخ. درست آقا؟ به قول شیطان تیلت تاریخ، در تیله تاریخ هر کی یاد میشه. این است
صادقین همه مؤمن بچه
چی؟ حالا هر کی قضیه حقیقی است دیگه، من یوسف واپس به مؤمن، هر کی مؤمن برای چیکار کنه؟
به چی متعلقه؟
حالا نگفته تو قرآن میگه یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون، یا ایها الناس. از اون ور شما گفتید خطاب مختص به موجودینه، پس یا ایها مختص به موجودین میشه، المؤمنون هم از موجودین میشه. خب این با هم جور در نمیان. پس در این خطابایی که یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون اینا داره، ما اگه ظهور المؤمنون رو بگیریم که ظهورش در یه قضیه حقیقی است که به شرطیه برمی‌گرده، اگر کسی مؤمن باشد به نوع فرضی دیگه قضای حقیقی موضوعش محفوظه، یعنی هر گاهی موضوع محقق بشود، این مؤمنی در نسل‌های آینده ولی هنوز به دنیا نیامدن در زندگی میاد همه رو می‌گیره. اگه این کار رو بکنیم ما دیگه یا ایها مجاز شده، به خاطر اینکه یا ایها باید برای کی به کار می‌رفت؟ مخاطب حقیقی. اگه ظهور یا ایها رو بگیم در مخاطب حقیقی، ما بگیم اون المؤمنون و الناس مجازن، یا حملش کنیم بر قضایای خارجیه و شخصیه، ولی ظهورش که قضای حقیقی است مختص به اون زمان نیست. اشکال فهمیدی؟
نه.
چی جواب میدی؟ شما به جای آخون این تعارض را چگونه حل میکنی؟
اصلا خطاب خطاب حقیقی باشه یا مثلا شأنی باشه؟
اگه خطاب حقیقی خطابو نمیگن شأنی، تکلیفو میگن انشایی. خطابو میگن همون شأنی نمیگن، انشایی میگن، اعتباری هم میگن. حالا بگو ادامه‌شو.
اگه تکلیف حقیقی باشه
بله، تکلیف نه، خطاب
همون خطاب. خطاب حقیقی باشه نمیشه
یاد
مؤمنون میگی، ولی یعنی باید
مؤمنین همون موقع باشن.
مؤمن باشن بله، ولی اگه بخوان
تازه باشن که ملتفت هم باشن به حرف شما که خطاب بهشون معقول بشه.
اگر خطاب مجازی بگیریم میشه،
اگر خطابو
انشایی بگیریم،
انشایی بگیریم میشه بله همونطوره. بعد حالا این خطابات حقیقیان یا انشایی هست؟
خطاب بود که آخون بگیریم یعنی فعلی دوم گفت که خطاب که نمیتونه تعلق بگیریم،
خطاب حقیقی البته
بله، یعنی مجاز باید میشه.
خب دیگه اصلا خطاب حقیقی
میشه خطاب باشه مفروضات وجود گرفته
همونطوری
که
خب یعنی خطاب انشایی یا اعتباری دیگه.
نه خطاب درسته، المؤمنون مفروضات وجود
ولی اونجا هم زواج زورش همینه.
خطاب به موجود تعلق گرفته.
خب نیستن نه که.
حالا مخصوص در تو وجودن دیگه.
اون که قضایای حقیقیه همیشه بر فرض وجوده. حالا این فرضه به نحو انحلال یا به نحو خطابات قانونی. حالا علاوه کلام واسه که. وقت با زور یا عیاج هم شما بگو. چی هست؟
بعد نفتی سوی دلت التزامی ندا به این هستش که اون مخاطب باشه اون موضوع بهش
چیزی
مخاطب نیست که
و دیگه همین حرف تو اصول یک چجوری میگفتن همین حرف میکرد تو ادبیات اینطوری میگن تو اصول میگفتن خدا آخوندم میگفت تو انشاء فر خبر انشاء میگفت که تو موضوع له اینها حقیقی و انشایی فرق نمی کنن حقیقی و انشایی مال دوایی هم مال ظرف استعمال هم مدارین التزامی هم موضوع الله فرق یعنی شما مثلا وقتی میگید یا این معنی معنی نداست حالا این ندایی که شما انجام بدید ممکنه دعایید حقیقتا میخواید ندا انجام بدید دعایید ندای حقیقی باشه ممکنه دعایید چیزهای دیگه باشه تهدید باشه شوق باشه تمنی باشه و غیره اینو آخوند تو کل انشاءات میگفت یادتونه تو کفای یک خوندی بابا کفای یک فرق خبر انشاء
بود بعد رسیدم
کفای یک نیست شما حالا شماها گوش بدید اونایی که خوندن تو کفای یک هم خوندن آخوند معتقده که تو ادما هم قائل داره و درست هم گفت توی سیوطی هم هست سیوطی هم جای مختلف تو کتاباش میگه هر صورت که میگه انشاءات و اخبارها اینطور نیست که مثلا یه معنی حقیقی معنی انشای مشترک لفظی بشه اینا مثلا و استفهام مثلا وقت میشه برای ایجاد نسبت استفهامیه با الفاظ فی نفس الامر یادتونه؟ اینه یادتون نیست انشا ایجاد و معنی باللفظ فی نفس الامر فی نفس الامر یعنی چی؟
در
ظرف خودش
در محکی مناسب با خودش در ظرف خودش آخوند وقتی میگه نفس هم تو انشا منظورش خصوص ذهن یا خارج یا عمل یا استاد فلسفیش نیست وعای اعتبار منظورشه که وعای پنجمیست این از خودم نمیگم تو حاشیه آخوند بر چیز که داره بر رسم چاپشه آخرش که داره فواید الاصول تو اون فواید الاصول آخوند همون فایده اول یا دومش نگاه کن خود آخوند میاد انشاء رو معنا میکنه بعد میگه این مقصود امری که من میگم منظورم عالم اعتباره نه اون نفس الامری که مساوی خارجی و ذهنیه گرفتی چی شد؟ که نفس همه فلسفیه یعنی انشاء ایجاد معنا باللفظ فی رعای مناسبه ده عالم اعتباره مثلا این تحتو ایجاد نسبت زوج و قبل تو ایجاد نسبت زوجیت این مثلا زید و هد در عالم اعتبار
خارج و کل شریم حسابتی خارج اعتباریات
هم اعتبار خارج نداره اصلا اعتبار خودش خارج نداره منشأش خارجه البته رو مسلک عدلیه که رو مسائل و مفاصله قایتش هم خارجه که آثار عقلایی پیدا میکنه ولی خود عالم اعتباری نیست تو فلسفه هم بینا میگن نفس الامر بالمعنى الاخص که غیر از اون نفس الامر مصطلحه یا تو نهایه و بدایه مثلا میگن اجتماع نقیز این محاله است اینا وجودشون نفس الامر بالمعنى الاخص هست اینا وجود یه اجتماع از این حقیقی ندار خارج رو میدونه در ذهن حالا ایها
ولی اونا اینا غیر از خارج نمیدونن یعنی میگن این غیر از خارج
توی فلسفه تو فلسفه اینا میگن بالعرض مثلا اصفهانی اینجا که میگه وجود انشاءات بالعرضه یعنی خودشون به ذات چیزی رو تو ملأ خارجی یا ذهن کم و زیاد نمیکنن ولی بالعرض فلسفی یا مجاز فلسفی اینا وجود دارن که بهش میگن نفس الامر بالاخص که بازگشتش به مثلا همون ایجاد اون منشأ و آثار عقلایی است ببینید در حقیقت انشاء چند تا مسئله که آخوند میگه ایجاد معنا باللفظ فی نفس الامر و خود آخوند تو فواید و اصول معنا میتونه یا فایده یک یا دو نگاه کنیم بگید ادعای اعتبار همین نرم افزار آثار آخوند اگه داشته باشید فواید الاصول نه فواید نایینا آثار من خود آخوند اونجاست تو این کتاب هم میخواید نگاه کنید این حاشیه آخوند بر رسال که چاپ شده حاشیه قدیمه است حاشیه جدید است بعد از حاشیه جدید یه کتاب فواید الاصول هم چاپ کردن اون فایده یک یا دوه حالا من دفترم رو نمیدونم که آدر یا یک یا دوه فعالیتون اینجوری حالا یک یا دو راجع به حقیقت انشاء بعد اونجا معنا که نفس دارم که میگن اینه. یه مسلک دیگه اسپانینا هم که میگن ایجاد و معنا بل لفظ بل عرض، بل عرض یعنی مجازن، به خاطر اینکه عالم اعتبار و عالم پنجمی در عرض ذهنی و خارجی و لفظی و کتبی نمیدونن، میگن بل عرض که اون معنای معروف تو فلسفه است. یکی هم مشهور اصولی نه که میگن ایجاد و معنا بل لفظ فی وعاه مناسب لکه، اونه بود که تو ذهن شما یعنی این نه نفس الامر که آخر دید
فلسفه میشه،
یعنی این که در خارج بود خارج، ذهن بود ذهن، در ظرف متناسب با خودش، این هم یه معناست. یکی هم آقای خوینا هستن که اصلا ایجاد معنا نمی کنن، صرف ابراز معنا می کنن که اصلا از روش اون همه ایجاد رو معنا به لفظ می گرفتن تو ظرفش دعوا می کردن.
ابراز چی ما میگم؟ اونا ظرف
کجا مطرحه؟ ابراز می شود اون ماف زمین
انشاء عمل
نفسانی، نفس لفظ، ابراز بشه بعد اون عمل نفسانی، اون موقع این دیگه لزومی نداره لفظ باشه تو حرفهای خوینو که اونم یه دعوا از اساسه. چی؟
شیخ انصاری
همون شیخ انصاری بحث انشاء رو که تو مطارح میکنه یا نمیگه، یه حرفایی تو رسال میزنه بعضی اینجوری معنا کردن به طور خاص های مروج و کار درستی هم نیست، ولی عبارت را میفته، ولی شما آمدی حرف یه نفر رو با مبنای یه نفر دیگه توضیح دادی،
این کار خوبی نیست.
توی مطارح که جای بحث انشاء هست، بله جای بحث انشاء هست که قشنگ میگه میخواد قشنگ حقیقت انشاء رو بگه، ایجاد المعنا بل لفظ بی به آهل مناسب له بادا میکنه که همون معنای معروف بود. بعد مشکلی که اون عبارات چند جا تو مکاسب هست، تو رسال هم یک دو جا هست که با این مبنا میخوای عبارات توضیح که خورده عبارت سخت میشه. آیا مروج اومده این کار کرده هم توی هدت طالبش هم توی این تمهید الوسائلی که بر رسال داره با همون مبنای ابراز آیه خویی توضیح داده، عبارتم خیلی روان میشه اتفاقا، یعنی حالا شما برگرد دوباره ببینید چندین جا تو مکاسب داره تو رسال هم کمتر تو رسال، خلاصه معنا کرده و جور در میاد. بعدم چون با عبارت میسازه الان هم دوره کاره یکونه، یعنی الان دوره ایست که شما یه چیزی بگی این زمیراش جور در بیاد مذکر و مؤنثش به هم نریزه همین بسه و خب جور در میاد و اینطوری. ولی خب واقعا مبنای شیخ این نیست. حالا اگر خواستید مراجعه کنید، من چیز دارم کتابای مروج هم کفایش منتدراش خیلی خوبه، من خودم الان بعضی وقت منتدرا نگاه میکنم، یعنی مثلا نگاه میکنم ببینم مثلا چیکار کرده، خوب چیز بود تمام زمینا رو برمیگردم میبینم بعضی وقت مثلا بعضی که شک میکنم تو زمین، ولی روحیه سر نداریم نگاه میکنیم بعد اگر حرف خودمون دیگه باری کرده اگر نبود اشتباه کرده ایشون، آره ولی به هر حال باز یعنی این چیزو دارم که نگاه کنم ببینم چجوری معنا کرده. اینجوری کتاباش خوبه، اون رسالش هم خوبه، ولی اینطوریه زیاد کار به مبنای طرف نداره، یعنی مثلا جور در بیاد با هر مبنای جور در بیاد، هر مبنایی بشه عبارت رو توضیح داد که خوب در بیاد همین کار رو
بکنه. شبایی هم عبارت این خواست عبارت
رو اصلا همه چی با هم جوره شیخ خدا گل و بول بوله همه با هم همه هنگه میگن آقا کانه کنو بگو، اونم کانه کنو میخونه، بعدم حفظ میکنه، بعدم امتحانم از همونا میاد، بعدم همه با هم همه هنگه مدرسه و شاگرد و مدیر و همه با هم خوبه دیگه مشکل نداره، ولی بعد نگاه میکنم یک چرا نتایجش در نمیاد، معلومه در نمیاد. اینجوری الان ما بچه‌ها خودمون الان داریم ماشین استحصال می‌کنیم، چند نفرشون امسال اول سال کلاس نیومدن از شاده خوبه مرسای گل پایدن، بعد من حد زنم چی شده بلاخره ما خودمون همینجا درس خوندیم دیگه، بعد زنگ زدم گفتم چی شده، گفتن که آخه احساسشون دادن کفایه 3 می‌خوام بیان کلاس دارید، بعد من گفتم حد زنم چی شده، گفتم چی بودم ما تابستون امتحان دادیم، گفتن شما 9 ماه کلاس رساله قطع زن اومدید، بعد از 9 ماه که ما گفتیم ما مباحثه کردیم همه اینا بالا پایین شده، من الان میگم رسانه شما قابل قبوله، همچه عالی هم نیم، بعد چجوری شد 3 ماه براعت و استصحاب و تعادل تراجی و کفایه 1 و اینا همه را امتحان دادیم، حالا پای کفایه 2-3 پای 10 بریم، پس این چی شد؟ همه را تاسه امتحان دادن 18 روز هم گرفتون هیچی، اومدن سر کلاس. حالا بعض وقتا که سوال میپرسن میگن اینو توضیح ده، میگن اون موقع که 19 گرفتی چجوری توضیح دادی؟ حالا اصلا این طوریه، چون امتحان در همین حده. ما خود شما امتحان دارید، ما امتحان دارید دیگه. این شما مبنا بتونید در بیارید تمام میشه. دیگه کسی نمیگه این مبناش چیه، مثلا از کجا در اومده، چجوری از تو آیه اینو در آورده، حالا این مثلا با فلان جا جور در نمیاد، اون چی میشه؟ یالا اینجوریه، بلش کن. اینا کشش بدی دشمن درست میشه. هر ساعت که برگردیم بس. صحبت این بود که اینا با هم چی شده؟ مرحوم آخوند توی خبر و انشا، وقتی که انشا رو منم به ایجاد المعنا باللفظ، بعد میگه تمام این انشاءات همه ایجاد المعنا باللفظ. حالا به نظر خودش در عالم اعتبار، به نظر اصفهانی مجازن، به نظر مشهور فیبال مناسبه، به نظر آقای خوی ابراز، بعد دعایی بر این انشاءات متفاوته. یعنی یه وقت شما مثلا استعفا، استعفا مثلا تو مغنی 8 تا 9 تا معنا میکنه، یادم یه موقع ازم حفظ کنیم آخرشم قاطی میشد به هم این یه قدر نایی که ادبیات چجوریه مثلا 8 تا 9 تا نایی قاطی میشد معانی همزه معانی چی اینا همه یه معنا بیشتر ندن. ایجاد معنای نسبت استفهامیه با الفاظ که بین مستفهم و مستفهم اتفاق میفته، اما دعاییه برای این ایجاد نسبت، یه وقت استفهام حقیقیه، یه وقت تهدیده، یه وقت استقطاع اصلاتو که تعملو کندتو که مثلا، یه وقت انکار. این دعایی مختلفه، معانی مختلف نیستن، معنا یکیست، همون معنای انشایی. اینا دعایی مختلف و این استعمال، این مسلک آخوند بود در کل انشاد. این درسته؟ تا اینجا؟ حالا حرف آخوندم اینجا اینه، اونی که مختص به موجود حقیقیست که ما گفتیم باید مخاطب حقیقی داشته باشه، باید مخاطبش هم منتفق باشه، اون ندای حقیقی بود. ولی معنای حروف ندا که ندای حقیقی نیست، معناش همون ندای انشاییست. یعنی ایجاد نسبت نداییه درستش بذاریم بین منادی و منادا. ولی شما میگه تقیی مثلا میخواید بین خودت با تقیی یک رابطه ندایی برقرار کنه. حالا این انگیزت چیه؟ اگه انگیزت ندای حقیقی باشه، خب باید اون تغییر وجود داشته باشه و اصلا ملتقل به حرف شما هم بشه. اما انگیزه لزومن که ندای حقیقی نیست، انگیزه میتونه چیزهای دیگه باشه. مثلا انگیزه میتونه طلب باشه، طلب انشایی باشه. انگیزه میتونه اون اظهار شوق باشه، یا اهل بیت النبی اون شعره داره تو شعر چیز قشنگ هست، یا حزن باشه باز اونم یا اهل بیت النبی تو شعر دوبل داره، من حفظ نیستم یادم نیست دیگه، با انگیزه دعایی ایجاد حزن میگه و و و و. وقتی اینجور شد تناقضی اصلا نیست. المؤمنون مطلق همه مؤمنین در طول تاریخ رو میگه، یا ایها هم ندای انشاییه، ندای حقیقی نیست که یعنی پیغمبر الان یه نفر رو بده جلوش بعد بخواد باش مستقیما چیکار کنه، مخاطبه کنه و نبی رو فقط به اون مؤمنون گفته باشه که بعدم بگیم آقا این با عموم المؤمنون سازگاری نداره. این ایجاد یک نسبت نداییه بین خداوند حتی از زبان نبی با مؤمنین است. حالا چه مؤمنینی که الان هستن، چه مؤمنینی که بگید بعدم میاد. در صورتی تناقض بود که معنای اینها ندای حقیقی بود. خب ما اینو تو کل بحث خبر انشا مای آخون حل کردیم، اینا یه معنای انشایی دارن، اینا دعای مختلف برای انشا دارن. اینو تا اینجا فهمیدید؟ البته مرحوم آخون رو قبول داره که کثرت استعمال اینها به گونه ایست که اگر قرینه خاصی وجود نداشته باشه ذهن میره به اینکه به دعای حقیقی گفته میشه. مثلا فعل امر یه معنا داره، اونم نسبت طلبیه است یا بعثیه یا زجریه هستش که بین طالب و مطلوب و مطلوب و من برقرار میشه. حالا دعاییه برای میتونه طلب حقیقی باشه، میتونه امتحان باشه، میتونه چیزهای مختلف دیگه باشه، تحکم باشه. ولی غالبا چون کثرت استعمال در دعایی طلب حقیقیه، انصراف دارد به طلب حقیقی، انصراف دارد که دعایش طلب حقیقی. توی منادا و ندا ماها که معمولا تو خطابات روزمره با هم صحبت میکنیم، چون غالبا دعایمون بر اون ندای انشایی، اون نسبت نداییه، ندای حقیقیه، ذهن منصرف میشه به این انصراف. درسته، ولی وقتی که ما میبینیم شارع است و در مقام جهل قانون است، همین قرینه مقامی قرینه میشود که ما از اون انصراف بگیریم، فاصله بگیریم. این حرف آخونده کلام تو ندا زد به نشون داد تعارض نیست، منطقی مانه ندا نیست، فقط تو کل انشاءات مسلک آخون این گونه است. یعنی اینا یه معنا بیشتر دارن، مغلی میگه نه معنا داره، اون نه تا داییه، یه معنا بیشتر نیست، استفهام میشه، امرش همینه، نهیش همینه، ندایش همینه و برخی اینا دعایی هم. البته اونی که کثرت استعمال داره یا به قول ادبا اصله، اون میشه منصرفان الی، چون کثرت استعمال داره ظهور در اون داره. بقیه قرینه میخواد، این مسلک آخونده اینجا هم تطبیق میخواد. روشن آقا؟ اشکالی، ابهامی، انقلتی؟
یکی از
دوایی
رو ندای
حقیقی
میگیرم.
بله، یکی از دوایی و ندای انشایی ندای حقیقی.
حقیقی
واسه
قید حقیقی
یعنی چی؟ قید حقیقی یعنی که شما این نسبت ندایی رو که داری برقرار میکنی، انگیزت اینه که واقعا حقیقتا یک نفر رو طرف ندا قرار بدی و با او صحبت
کنی. این نشون میده که معنای ندا توش حقیقتش اینه که یک نفر،
بله، منطقه این معنای عدات انشایی ندا نیست، حرف اینه. کمایی که طلبم طلب حقیقی وقتیست که طرفی باشه انجام بده، استفهام حقیقی وقتیست که من نمیدونم میپرسم. منطقه این حقیقی مقابل مجازی نیست، همه حرف اینه. اینا همه دوایی مختلف هم با قسمشون. اونی که معنای این جملات انشایی هست، اون معنای استفهام انشاییه، یعنی ایجاد نسبت استفهامیه، ایجاد نسبت نداییه، ایجاد نسبت طلبیه، ایجاد نسبت بحثیه. و اینو توی ادبیات ایشون خوب یادش بود، اونجا اینطوری میگن ما باید خودمون ادبیات میخونیم، حالا یا اینا رو به ما نگفتن یا ما نفهمیدیم، هر دوش ممکنه. ولی بعدن که مثلا توی این بحثای اصولی میخواستیم اتخاذ مبنا کنیم، مثلا برمیگشتیم کتابای ادبیات مثلا مفصل رو میپرسیم از این استاد ادبیاتی که بودن، میرفتیم میدیم مثلا ابن جنی و اسما عجب قریب آدم ازادی هم ندارن. بعد اینا میرفتیم میدیدیم خدمت شما هرشت، مثلا اونجا من دیده بودم که هم از سویوتی هم دیده بودم که اینا مدلول التزامی هم، این مثلا استفهام حقیقی، این نمیدونم انشاء حقیقی، اینا استفهام التزامی هم، موضوع الله بگیدم نیستم. اینه چی میگن؟ یعنی اینطور نیست که ندا حقیقی موضوع لعدات ندا باشه، استفهام حقیقی موضوع لعدات استفهام باشه، بعدی مجاز باشه. اینا همه انشاءات هم دیگه معنای انشایی که اون ایجاد معنا به لفظه، معنای موضوع لعد این هاست، اینا دوایی هستن. متا بعضی از دوایی چون کسرت دارن، ذهن منصرف به اونها میشه، بنا مدایل التزام میشه. چی؟
مثلا محال هم چیزی
کدوم چیز محاله؟ همین
که
چرا؟
چون که واضح بیاد یه مثلا عدد استفهام رو وضع کنه و بگه که این جال بر نمیدونم نسبت انشائیه یه حکمه چی باشه، این اول معنای حقیقی رو وضع میکنه، بعدا به مرور زمان
هر وقت
مناسبات
هر وقت در نسبت استفهامیه خدمت شما رو سبب ایجاد بکنی به هر انگیزه، یعنی خاصی بین خودت و مخاطبت یک نسبت پرسش ایجاد کنی. حالا یا میخوای امتحان کنی، یا حقیقتا نمیدونی میخوای بپرسی، یا هر انگیزه دیگری، همزه رو به کار برین. چه استعالی داره؟
استعاله عادی داره، یعنی کسی وقتی حال چه وضع تعیونی باشه، تو تعیونی اینجور میخوای که شخص در اون واضح میاد یه جور وضع میکنه، میاد استفهام میگه که برای استفهام حقیقی مثلا این چیه، اون چیه، فلا اینجور وضع کنه، بعدا به مرور زمان اصلا این دوایی
میاد. ادعا شما میکنی، شما میگی بذار اول نمرسم، شما قبول داری که الان وقتی که عدات استفهام استفاده میشه کارش ایجاد نسبت استفهامی است، یا این الان قبول
نداره؟ مدلول تزمانیشه،
مدلوله؟
تزمانیشه،
مدلول مطابقیش چیه که این تزمانیشه؟
به اضافه اون حقیقت،
یعنی اینکه با هم که نمیشه که، اون حقیقت انشایی بسیطه، اون که ایجاد نسبته، این که نمیتونه جزء اون بشه، این یا باید مدلول التزامی اون بشه یا اون باید
مدلول نسبت مدلول التزامیه.
خب دیگه پس خب اگه اینو ما قبول نداریم پس اساس علائم وضع خدمت شما هر ساعت که ما داریم، مثل اضطراب، مثل صحت سر، ما اینا رو وقتی بررسی میکنیم در جایی که نسبت استفهامی میبینیم استعمال همزه استفهام رو ایراددار نمیبینیم، دنبال قرین صارف هم نمیگردیم، ببینید این حرف شما رو گفتم، بذارید بیان خود آخوندم بگم. بعضیا گفتن که در رد کلام همین آخوند گفتن اینایی که شما میگید بعد ارتکازه، ولی اصلش اینجوری نیست. اصلش هم استفهام حقیقی اینا مدل التزامیه، یعنی انشای مدل التزامی حقیقی عکس اون که ما گفتیم. آخوند جواب میده میگه آقا ارتکاز که شما میگید، من وقتی مراجعه کردم به ذهن عرفی خودم بعد از تفتون به این مبانی باید رو بیابم دیگه. خب من بعد از تفتون که مراجعه میکنم بازم حرف شما رو نمیابم، یعنی اونی که من میبینم اعتراض دارد چیه؟ خدمت شما استفهام انشایی، نسبت استفهامی است. اونی که من میبینم صحت سرد دارد وقتی است که نسبت استفهامیه نباشه، نه نسبت استفهامیه باشه ولی دعایی بر استفهامش مثلا امتحان باشه، دعایی بر استفهامش مثلا چه میدونم کسب انتقال مطلب به مخاطب باشه.
هر چی من نمیگیرم،
آخوند همون نسبت میگه، منتها چون موضوع حیات به نظر آخوند با موضوع اسما بگید یکی هست، لذا فرق واسهش نمی کنه که شما بگید نسبت الاستفهام یا بگید استفهام الانشایی.
فرق واسهش میکنه؟
نه
نه، چون کلی میگیره دیگه،
یکیه
میگیره.
اونم کلیه، نسبت الاستفهام هم از نظر آخوند کلیه، چون آخوند حروف هم و از آن موضوع آم میدونه. خب واسه همین حقداشو میگه، هم استفهام انشایی هم نسبت استفهامیه، تو امر هم نسبت طلبیه هم طلب، توی نهی هم طلب ترک هم نسبت زجریه، هر دو رو میگه. شما دید بعضی ها بس میگه، بعضی ها طلب میگه، بعضی ها زجر میگه، بعضی ها طلب ترک میگه. اینا واسه اینه که مبناشون هم ماها چون
طلب
بس کجاش بارا توی همین کفایه به جای طلب بحث هم میگه، یا که بحث که میگن همون نسبه طلبی از معنی حرفیه برای آخون یا از اون
خود معنی هم همین خود طلب بود، یکی از دعاییش بحث بود.
بحث نه، دعایی طلب حقیقیه، خود طلب یا بحث که انشاییه، درست شد؟ دعاییش طلب حقیقیه مثلا یا بحث حقیقیه، بحث هم میتونم جا بگیم. حالا یا طلب اسم بحث یا نسبه طلبیه که میگن منظور معنی حرفیه، چون آخون اینها رو مترادف میدونه واسهش فرق نمیکنه، هر دو رو میگه. ولی ماها که ادات رو وضع موضوع له بگیم
خاص
میدونیم، اسما رو وضع موضوع له میدونیم، نمیتونیم کار بکنیم. رضا به قول مرحوم اصفهانی ما توی امر فقط باید بگیم نسبت طلبیه یا بحث. حالا البته بعضی تحریکی گفتن نسبت ایقایی گفتن، نه نه باید نسبت زجریه بگیم یا خود زجر مثلا. تو بعضیان کلمه نسبت رو باید یه جوری بگیم. آخوند گفتم مثلاش فرق نمی کنه، چون فرق میکنه هر دو رو میگه، نه اینکه نسبت و قبول نداره، این یه حرف دیگه است، چون براش فرق نمی کنه دوتا رو داره میگه. خب بذارید حرف تمام بشه. پس اعتراضی که من نگاه میکنم استفهام انشایی میگه، صحت سرد رو که نگاه میکنم، نه اگه نسبت استفهام انشایی باشه صحت سرد نداره، چه استفهام حقیقی باشه چه نباشه. پس علائم بعضی که من بعد از تحلیل بهش مراجعه میکنم و تو ذهن عرفی خودم پیدا میکنم، اینها از معنای استفهام انشایی پشتیبانی میکنم. اگه اینطوری بود که به قول اینا این ارتکازی بود و به خاطر ارتکاز و استعمال بود، من بعد از التفات و تفتیش، بعد از تفتن به مبانی و تفتیش باید در ذهن خودم میافتم. اصلا شما که ادعا میکنی، شما کجا ادعا میکنی؟ شما هم باید مراجعه کنی به ذهن خودت بعد تفتیش بیاب این علائم را دیگه، ولی شما هم که علم غیب ندارید، ما هم همینطور. ولی ما که مراجعه کردیم اون چه میابیم توی استفهام، استفهام انشایی یا به زبان ما نسبت استفهامی است، توی امر طلب فعل یا به زبان ما نسبت طلبیه یا بگو بحثه، توی نهی طلب ترک یا به زبان ما نسبت زجری یا به تعبیر دیگه زجره، و همینطور و همینطور و همینطور، ترجیش هم همین، تمندیش هم همین، بقیه. پس این حرف شما که بگی این ارتکازه ولی معنای موضوع الله همون حقیقیه و این انشای لازمشه، ما این رو قبول نداریم. این شد. ولی بعضی یه حرف دیگه زدن، گفتن اولش حقیقی بوده بعد با کثرت استعمال عام شده. اینو ما رد نمی کنیم، ولی این اثبات میخواد از کجا میگیم؟ اونی که ما الان میابیم اینه. شما اگر میخواد بگید این مثلا در طول زمان عوض شده، مثلا اگر بگید بعد از زمان روایت هم عوض شده، باید قرائنی بیارید که این نقل رو چکار کنه؟ اثبات.
اون که اگر وضع شده باشه بعد صرف نسبت استفهامی هست این لا به شرط مقصدیه.
بله واسه این که همش قابل جمع
درسته همین اصلا وضع نمیتونه لا به شرط مقصد باشه.
چه اشکال داره؟
نمیشه.
آخه کی گفته به چه دلیل
این وضع به چیز خارجیه؟
کی گفته اینا قرن زد بعدی خواهد
بعدی میتونه به چیز
خارجیه. ما اونی که میابیم اینه که وضع جعل و لفظ علامتن بل معنوز یه علامیت. حالا این علامیت همی که علامیت معقول بشه وضع محقق بشه، چه این علامیت مستقیما برای شیء خارجی تعلق بگیره چه برای شیء ذهنی تعلق بگیره، این چیز که هم خارجی فقط ذهنیه شما روش اسم بذاره، یا به قول آخوند چه برای امر اعتباری تعلق بگیره. ما اون چیزی که در وضع میابیم اینه که شما یه چیز رو میخوای علامت برای چیزی بذاری، دقت میکنی؟ لزومی نداره. الان به قول آش محمد حسین جمله قشنگی داره، میگه شما هم نمیشود برای بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده اسم بذاری، یعنی اسم یعنی بنابراین میذاری که وقتی بچه‌ام به دنیا اومد اسمش رو میذارم. فعلا وجود ذهنیه، الان وجود خارجی نداره ولی بعدها وجود خارجی پیدا کنه.
خب اون نسبت استفهامی هم وجود داره نداره باشد مقصد تو ذهن؟
نه تو ذهن که محققه، تو ذهن من طرف این نسبت رو تصور میکنم. بابا چرا تشخص نداره؟ آقا جان من دو تا مفهوم تصور میکنم بین نسبت استفهامی یک جا میکنم، نمیشه؟ چه ایلایی داره؟ تشخص مساوی با وجوده، مساوی با وجود خارجی یعنی و بله اینا نگه نسبت هم باید طرف این نسبت وجود داشته باشد، اینا که کسی ممکن نیست. اما کجا؟ کی گفته بعد حتما در خارج باشه؟ باز به قول آشمان دوست اونی که حقیق اونی که ما بل بدا هم میابیم اینه که باید طرف این نسبت وجود داشته باشم تا نسبت وجود داشته باشه، اینو میام. پس وقتی که قرار این ایجاد بکنند معنای را با یک لفظی باید لفظی یا معنای باشه، اما این لزومی نداره خارجی باشه. میدونی چی میگم؟ تو هر رعایی که باشه بازم درسته، حالا خارجی باشه یا ذهنی باشه یا به قول آخون اعتباری باشه، چون گفتم آخون اعتبار به آیه پنجم فرض کنه توی همون فواید و اصول، این فرق نمیکنه. لذا این حرف شما رو بعضیا گفتن، ما هرچی به خودمون کلنجار رفتیم آغازی ها گفتن، آدرس رفتم خواستی ببینید تو آغازی ها داره که معنا باید خارج باشه، اینو ما نتونستیم حل کنیم. حتی اون برای وجود ذهنی توجیهاتی هم کرده ولی اصل این مدعا این از کجا ثابت نشد.
خب وقتی میگن وای مناسب رو کجا
میگیرن؟ وای مناسب که میگن میخوام بگن یه جا میتونه خارج بشه، یه جا میتونه ذهن بشه، یه جا میتونه مثلا لفظ بشه، فرق نمیکنه، لزومی نداره خارج یا ذهن بشه.
الان ما مثلا این
شکلی
تو خارج میگیرن همین زیاد شو مثلا امر میکنی
یا امر که میکنه یا نهی میکنه، اگه قضیه شخصیه باشه نسبت طلبیه بین خودت با اون بچه‌ت پدر هر کی که مثلا طرفت هست تو خارج برقرار میشه، ولی که همیشه قضیه شخصیه نیست. شما وقتی امر میکنی به نحو قضای حقیقیه اینجا اونایی که الان وجود دارن نسبت طلبیت حقیقیه، اونایی که وجود ندارن نسبت طلبیت صرفا در ظرف انشاء و اعتبار. معلومه؟ نه نه نه
ندای
انشایی ندای انشایی یعنی ایجاد یک نسبت نداییه بین منادی و منادا. مثلا کجای موجود میشه؟ در عالم اعتبار فی نفس. حالا اگر اون منادی الان وجود بدایی مثلا ندای حقیقی باشه خارجی هم میشه. بابا این حقیقی مقابل مجازی نیست، حقیقی یعنی حقیقتا نسبت ندایی الان بین دو نفر در عالم خارج وجود داره، این چه حقیقی؟ همین که آمده
حقیقت ندایی
نیست. نه حقیقت ندایی نیست، حقیقت
ندایی
حقیقی یعنی که در خارج تحقق داره، ما تو عالم خارج حقیقتا هست اما تو اون معانی دیگه الان تو خارج نیست. یعنی مثلا وقتی شما یه چیزی میگی برای کسایی که 10 سال دیگه میان الان تو نسبت طلبی یا نسبت ندایی برقرار
نیست.
اگر ندا مجازی بود باید صحت سبب سبب میداشت، اعتراض نمیداشت. ما اینا داریم اینجا هست، یعنی وقتی که قرآن میگه یا ایها المؤمنون که بخشی از این مؤمنین الان یا بخشی و بعدا میان خودمون که حرف میزنیم وصیت نامه ای که
ندا حقیقی و غیر حقیقی ما نمیتونیم داشته باشیم.
چرا؟
اگر حقیقت ندایی نباشه
بابا جان شما منم الان تفکیک بین طلب حقیقی و بقیه طلبا رو چجوری داشتیم؟
مشکل
ها چطوری بود؟
داریم اونجا
سلیمون
به تصور کنه قضیه نه زهر سر چی؟ نمیتونه
اصلا تصور کنه
این همه تصور کردن یه الان تو همین کلاس تصور کردن این هم زهرشون بیماره شده شما دوتا سالونه این که نیست هر ساعت که نه یه چیزی تو زهرتون هست و اون از اون نمیخواید فاصله بگیرید و همینه مطلب و الا من الان بگم نسبتی برقرار میکنم بین خودم به عنوان عامل و بین مخاطبم به عنوان مأمور حالا این من دائم برای نسبت ممکنه این باشه که اینو امتحان کنم ممکنه واقعا بخوام اون کارو انجام بده این الان مشکل داره اینو نمیفهمید این شما چی میگی لا به شرط مقصد مقصد میگه اینا این مقصد الان اینو نمیفهمید بعد تعریف نه صاحب تو واسه من الان ایجاد میکنم نسبت طلبیه را بین خودم به عنوان طالب و اون کسی مطلوب و من حالا یه وقت انگیزم اینه که واقعا این کار انجام بده یعنی واقعا در خارج این کار انجام میشه یه وقت هم اینو میگم برای اینکه اینو امتحانش بکنم نمیخوام انجام بشه اینو فصل اول میتونی بکنه نمیتونی بکنه
روزنامه قرارم بعد میشه
خب پس این لابشرط مقصدی هست یا نیست؟
امتحانی که شما
خب بابا میدونم الان این که مقصدی یعنی که من گفتم چون هم با دعای امتحان قابل جمع هم با دعای طلب حقیقی که مقصده دیگه خب پس معنای لا به شرط مقصدی به قول شما یا اون معنای نسبت حقیقیه که دعای مختلف داشته باشه قابل تصوره حالا من یه لفظی رو بیام برای این علامت قرار بدم اشکال داره؟
خب نه
توی امکان وقوعش چون کسرت استعمال بر طلب حقیقیه طبیعتاً انصراف هم تو همه نهی که به اون دعایی حقیقیش انجام بشه یعنی استفامش به دعایی استفام حقیقی باشه طلبش به دعایی طلب حقیقی باشه و بعدی حالا اگر قرینه اومد که این منصرف الیه اینجا وجود نداره من به اون دعایی دیگه منتقل میشم این اشکال داره؟
الان بحث پسینیه بحث پیشینی شما فرمید
بله.
یه تصور
علامت برای معنای قرار داده این وضع دیگه
درسته.
حالا این با هر جور
در خارج چجوری وجود میاد
به شکل‌های مختلف میتونم من
اول واضحه اومده پس تقدیمش آقا بود
من میتونم در ذهنم حالا بجز مسلک ابراز بجز مسلک ابراز در سایر مسالک قوامش به لفظ قوامش مونشون برای اطلاع دیگران من میتوانم الان با وجود اینکه کسی در خارج قرار نیست برای او در نظر بگیرم که من اسم بچه رو میخوام بذارم فلان اشکال داره؟ خود دیگه حالا اون وجود نداره دیگه پس اون لزومی نداره
امکانش رو قبول دارم که میشه امکان زادش ولی وقوعش رو میگم
چرا وقوعش چیست داره؟
الان شما لب الان این الفاظی که وضع شده چی جوری وضع شده؟ یا تعیینی بوده با استعمال درست شده یا تعیینی بوده حالا به نحو حالا به هر نحوی که بوده اگه تعیینی هم بوده باشه اینجوری نیست که واضح بیاد بگه من اینو برای این وضع کردم
چه اشکال داره
بزنه الان اینا اینقدر وضع کردن و هیچ کش لوگو و چیز استعمال
بابا این هم الان به روز داره وضع میشه هر کی برای بچه‌اش داره اسم میذاره دیگه خیلی ها بچه دار نیستن برای بچه‌هاشون اسم انتخاب کردن همین وضع دیگه وضع یه چیز پیچیده نیست مثلا وضع روزمره داره انجام میشه کش لغمه وزن مثلا فرهنگستان وزن کرده یکی دیگه پدر اسم میذاره یکی مختره اسم میذاره یکی تو کلاس و مدرسه اسم میذاره برای یه نفر یه چیز میذاره چه میدونم اون موقع میگفتن مثلا پروفسور فلانی اینا وزن وزن چیز پیچیده عجیب غریبی که نیست
وزن استفهام
پس ثبوتا درست شد میمونه اثباتم اثباتم اگر بگید موضوع نه حقیقیه باید علائم وضع ازش پشتیبانی کنه ما وقتی به علائم وضع مراجعه میکنیم توی استفهام انشایی طلب انشایی نسبت طلبیه که به دایی غیر از طلب گفتش باشه صحت سلب نمیابیم و اضطرار هم میابیم پس اینا خلاف وضع نیستن اما قرینه میخوان بله میخوان قرینه خواستن کلمات مجاز نیست
همین
آخوندجو گفتن که صحت صد مطلقا که شما فرمودید مطلقا یعنی بدون قرائن بدون چیزا.
نه چه قرینه‌ای؟ چه قرینه‌ای؟ ببین
قرینه یعنی که مثلا یه استفهام انکاری بدن جلوتون به هیچ قرینه‌ای در
نظر نگیرید. نه اینجوری نیست. ببین الان حیوان موضوع‌تهش انسان هم شما میشه نمیشه. حالا این صحت صد از انسان داره یا نداره؟ خب همین خب همین بلد نه به حمله شایع اولش کار نداره به اونا ربطی نداره صحت سلب چه به حمله اولی چه به حمله شایع علامت مجازیته اون تو صحت حمله که فرق بین حمله اولی و شایع و حمله اولیش حتی ما حمله اولیش هم قبول نداریم ها چون حمله اولی فقط اتحاد مفهومیه وحدت مفهومی نیست و صرف اتحاد هم موضوع در رو نشون نمیده علی حال تو صحت سلب اولی و شایع فرق نمیکنه ما صحت سلب نمییابیم وقتی نیافتیم پس اینا موضوع الله هستن اینطور نیست که موضوع الله فقط اون استفهام حقیقی یا طلب حقیقی باشه این از این بله قرینه میخوام قرینه میخوام مطلب قرینه علامت مجازیت نیست تمامی مواردی که انصراف وجود داره چون ظهور پیدا میکنه در اون موردی که کسرت بگید استعمال داره بقیهشون قرینه میخوام
کسرت استعمال هم نداره
تحقیقی شده داره حقیقی که سطح استعمال داره در مقایسه با بعضی یعنی ما وقتی با هم صحبت میکنیم تعداد استفهام های حقیقیمون بیش از سایر استفهام هست تعداد طلب های حقیقیمون بیش از سایر
استفهام هست سطح استعمال نداره
هر کدوم اینا در مقایسه با حقیقی ندرت استعمال داره این انصراف درست میکنه مثل همون حیوان بله اون بر باید ندرت داشته باشه خب داره تک تک بذار جلوی این با هم مقایسه کن مجبوره که نمیسنجیم که هر کدوم اون معانی رو با این معنی مثلا وجوب و استباب که بودیم اینجا هر کدوم با اون باید بسنجیم این هر کدوم نسبت به طلب حقیقی ندرت دارم این قاعده برای این میشه اما این قاعده مجازیت نخواهم عبارت رو بخونیم و شما خواستید بعد از کلاس ادامه و من خب از این توضیحاتی که دادیم واضح شد هر مدعایی باید یا خودش بدیهی باشه و یک کسی میگه بدیهیه یا باید از بدیهیات اولیه باشه یعنی تصفایش مستلزم تصدیقش باشه به گونه‌ای که انکار محمودش تناقض باشه یا به بدیهیات اولیه بگید برداره غیر این باشه قابل قبول نیست این اگه ثبوتی باشه اگه اثباتی هم باشه با علائمی که برامون تو هر مرحله خدمت شما هر سبت مطرح میشه این رو باید چکار کنید؟ چرکوی زنی کنید علائمش پشتیبانی میکند یا نمیکند و از این توضیح معلوم شد که ما و زن الخطاب مثل ادوات ندا مثلا یا تخاطب مثلا اگر این اشکال میخواد بگه اگر این ما و زن الخطاب اون یا ایها وضع شده باشه برای خطاب حقیقی لعوجب استعمال کی؟
ما و
زن الخطاب در خطاب حقیقی لعوجب تخصیص ما یقع فی تل به اون
ما وزر
اون ما وزر به خطاب الحقیقی بلحاظرین محترمه
که
تخصیص پس لعوجبه استعمال اون ما وزر به خطاب در خطاب الحقیقی لعوجبه تخصیص را بلحاظرین خب این باز ظهور المؤمنون در عموم بگید
نمیسازه
یا ایار اگر بخواهم بگیم بعد این معبدش فقط برای حاضرینه داره که المؤمنون ظهور در عموم داره کما اینکه قضیت ارادت العموم من یعنی از کی؟
مبزر.
اون ما یقع فی تلوهی اون المؤمنون مقتضای اراده عموم از ما یقع فی تلوهی یعنی از اون المؤمنون لغیر
حاضرین
استعمال این خبر اندست ان قضیت اراده عموم از اون المؤمنون استعمال کی؟
ما یقع
اون ما وزن الخطاب است در غیر خطاب حقیقی یعنی اگر ما ظهور المؤمنون در عموم رو بگیریم باید بگیم اون یا در خطاب حقیقی استعمال بگید
نشده
اگر ظهور یا رو در خطاب حقیقی بگیریم باید بگیم المؤمنون در عموم استعمال نشده این اشکالی است که وجود داره روشنه؟ اشکال داریم؟ لیکن نظار جواب میده و جوابش اینه که تعارض نیست چون موضوع لعدات ندا ندائه حقیقی نیست مثل همه انشاءات این هم انشایشه لکن ظاهر ان مثل ادوات ندا وضع نشدن برای ذلك، یعنی برای خطاب حقیقی که بچه‌ها ببینید اینجا خطاب حقیقی ممکن نیست، بلکه برای خطاب ایقایی یا بگو انشائی ایجاد شدن. خطاب انشائی یعنی ایجاد نسبت خطابیه بین دو شخص، یا ایجاد نسبت مثلا نداییه بین دو شخص، مثلا استفهام انشائی که ایجاد نسبت استفهامیه بین دو شخص بود، یا نمیدونم امر ایجاد نسبت طلبیه بین دو شخص بود. حتی آخون به جای نسبت ها معنای اسمی هم استفاده میکنه، فرق میکنه نظرش. اینا میشن انشائی. موضوع لحن خطاب ایقایی یا بگو انشائی، ایقایی انشائی نه همه، یعنی یه نسبت خطابیه بین دو نفر برقرار کردن. پس متکلم گاهی ایجاد میکنن خطاب را با این ادوات، نسبت خطابیه رو ایجاد میکنه، اما چرا؟ به خاطر حسد خوردن یا تعصب خوردن یا غصه خوردن. مثل اینکه میگه ای کوکب مثلا چقدر عمرش کوتاه، و مرد نمیشه بهش خطاب حقیقی کرد، ولی داره با اون سخن میگه به این عنوان که اظهار میکنه چی را؟ ناراحتیش رو، حسدش از اینکه اون زود مرد. او شوقت یه وقت خواهد ایجاد شو بکنه، ها این شعر شو بشه یا ات اعال بیت رسول الله حب بکن فرض من الله فی القرآن انزله. اینجا وقتی میگه یا آل بیت، غرضش این نیست که اهل بیت بیاد اینجا کارتون دارن، این خطابی که به اهل بیت میکنه غرضش اینه که میخواد اون محبت و شوق رو بیان بکنه. و نه بذالک کما این که البته یوغ و بعض وقتا کی متکلم چی را
اما
خطاب را به مخاطبی، چرا؟ برای کسی که ندا میکنه اون مخاطب را حقیقتا، اینو میگن ندای حقیقی شیخم، اینو میگن این واقعا تو میخوای در عالم خارج این ندا رو با همین شخص داشته باشی و با اون واقعا میخوای سخن بگیم، حالا بیاد کار انجام بده در عالم خارج تو
مخاطبا حال از فاعل
یودانی. چرا دیگه متکلم خطاب را در حالی که مخاطب اگه خوندی اون متکلم خطاب میکنه من یونادی را حقیقتا. خب پس موضوع لم میشه اون خطاب انشائی، اون ایجاد نسبت خطابیه بین دو شخص در عالم اعتبار اینه. حالا دایا مختلف میشه در نتیجه فلا یوجب، این فلا متفرع بر اون لکن ظاهره. حالا که موضوع لینا خطاب انشائی بگیم
نشد،
فلا یوجب استعمال کی مثل ادوات ندا در معنای حقیقیشون که چی بود؟
طلب خطاب حقیقی
خیلی نه، معنای حقیقیشون خطاب انشائی بود، حقیقی بخواد مجازی یعنی نسبت خطابیه بود، اینه ایزه یعنی اینه کامل معنا خطاب انشائی شد. فلا یوجب استعمال مثل ادوات ندا در معنای حقیقیشون هینه زن، یعنی هنگامی که معنای ادوات خطاب انشائی شد، لا یوجب تخصیص زدن را به من یسه مخاطبت او که همون حاضرین باشند. تخصیص تا تخصیص در صورتی بود که اگه این خطاب حقیقی بود مختص بود به مخاطبی که اولا موجود باشه، ثانیا مثلا ملتفت هم بشود، اون موقع این با عموم المؤمنون نمی‌ساخت. ولی وقتی موضوع لعدات خطاب شد خطاب انشائی، حالا این خطاب انشائی دیگه اقتضا نمی‌کنه که اون طرف مخالف هم حاضر باشه، شما ایجاد نسبت خطابی کردی، مهمه که این ایجاد نسبت لغو نباشه. حالا دایش هر چیزی که بگید باش. خب نه این هم فقط این نکته رو قبلا بازم میگه، این نکته درسته که ما وقتی یه جمله ای رو از استفهام میشنویم برای اینکه نشون بدیم غرضمون امتحانه یا چیز دیگه باید قرینه بیاریم، ولی هر چیزی که لزوم قرینه خواست لزوما مجاز بگید نیست. تو انصراف هم همین بساطه، الان حیوان رو بگی و منظور ما عدل انسان نباشه بلکه جسم نامی اساس متعلق به اراده باشه، این قرینه میخواد، هر قرینه مجازیت نیست، این به خاطر اینکه خلاف انصراف هم خلاف ظاهر قرینه میخواد. تو اینجا درسته که معنا انشائیه، ولی چون تو استعمالایی که خودمون تو خودمون داریم استعمالش در جایی که دعایی طلب حقیقی نسبت بقیه دعایی بیشتره و تک تک اونا در مقایسه با این بگید نادرن انصراف میل داره. بعد بعدی میخوایم هم کنیم قرینه میخوایم که در شریعت معمولا ما این قرینه رو داریم، چون میدونیم حلال و حرام حلال الى یوم القیامه در عام سخن میگه، خود همین قرینه میشه که ما اینها رو محدود به مخاطبین موجود بگید نداریم. نه بعید نیست که کسی ادعای ظهور بکنن، مثلا نه ظهور وضعی که اونا مجاز باشن، ظهور انصرافی در خطاب حقیقی، یعنی موضوع نه نسبت خطابی است ولی که انصراف داره به اینکه خطاب حقیقی داره انجام میشه. کما هو همین ظهور انصرافی حال در حروف استفهام، ترجی، تمنی و غیر این هاست. استفهام ما نمیگه 9 تا معنا داره مثل ادبیات، یه معنا داره نسبت ایجاد، نسبت استفهامیه بین مصطفی و مصطفی. حالا چرا شما این نسبت ایجاد میکنی؟ یه وقت استفهام حقیقی، یعنی واقعا نمیدونی و میخوای یاد بگیری، یه وقت دایی مثلا استفتا یا تو زدی، ولی منصرف استفهام حقیقیه، چون این کسرت استعمال در مقایسه با اون هم کما هو، یعنی ظهور انصرافی حال است در حروف استفهام و ترجی و تمنی و غیر اینها، همونطور که ما تحقیق کردیم در بعض مباحث قبلی من کارها، یعنی که حروف استفهام اینا وضع شدن برای ایقایی از استفهام و ترجی و تمنی، برای انشایی وضع شدن. حالا آخرون گفتم چون حرف و اسم رو مترادف میدونه نمیگه نسبت ایقاییه، نسبت انشاییه، خود ایقا و انشا ما که فرق قائلیم، باید بگیم نسبت ایقاییه، نسبت انشاییه، درسته؟ این فرقش مثل اینا وضع شدن برای ایقایی یا بگیم نسبت ایقایی از این استفهام و ترجی و تمنی که دعایی مختلفی هم برای ایجاد نسبت هست، مهمی که لغو نباشه. من میخوام به یک علامتی بذارم برای اینکه اگر خودم خواستم از کسی دیگری پرسش بکنم این علامت رو استفاده کنم، برای این میام همزه استفهام میذارم، اشکال داره؟ حالا من اینو که گذاشتم انگیزه‌ام میتونه مختلف باشه، یه وقت ممکنه ندونم دارم استفاده میکنم که بفهمم، یه وقت ممکنه میخوام امتحانش کنم، یه وقت ممکنه دعوای دیگه داشته باشم. معنا لابشرط مقصد میشه و تو طور نیست. حالا محقق را در بعض مواسه قبلی که این حروف استفهام و ترجی و تمنی وضع شدن برای انشایی از اینها با دوایی مختلف، البته ظهور استفهام و ترجی و تمنی در واقعی از استفهام و ترجی و تمنی است، منتها این ظهور ظهور انصرافی است، انصرافا قید ظهوره نه ظهور وضعی. خب وقتی انصرافی شد این ظهور انصرافی میاد، اگر وجود نداشته باشه قرینه ای که منع کند از انصراف، حالا تو شریعت معمولا ما این قرینه رو داریم، کما یمکن دعوای وجود فی را ما یمنعن را غالبا در کلام شارع ضرورت علت که
یمکن
دعوا وجود ما یمنعن این دلیل اونه. چرا ما تو شریعت غالبا داریم؟ چون بدیهی است و واضح است که اختصاص ندارد احکام شرعی مثل یا ایها الناس یا ایها المؤمنون، به اون اختصاص ندارد به کسانی که به من مخالف اختصاص اختصاص ندارد به کسانی که حاضر بودند در مجلس خود خطاب بدون شهودی. اگر حرف ما درست باشه اینم درست میشه که ما برای فهم اینها نیازی به علائم مجاز بگید نداریم، و یشهد لما ذکرناه که صحیح هست ندا و ادوات مع ارادت العموم از اون عامی که واقع شده در تلو ادوات بدون اینکه عنایتی و تنزیلی و علاقهی رعایت شده، این رعایت اینها نمید و توهم، این همه حرف آغاز که حالا دیگه توهم خواهد علمایی رو گفتن طوره دیگه، دیگه نه تعالیت کتاب اگه اون علم هم نارد شدن میگیم آخون گفته توهم باشه،
علمی بوده
علمی تقهوری که کردن گفتن آقا این که شما الان یه معنای عام نسبت انشایی داری این به خاطر ارتکاز علمیته، ولی واقعا اینا موضوع نشون همون حقیقی هاست. حالا اینا باید خوشون دو دسته میشه، یه دسته میگن هنوز هم همونه، یه دسته میگن بعدا تغییر کرده. مرحوم آخون میگه ارتکاز از کجا باید بیاد؟ ارتکاز اینه که من اولی چیز دارم ولی وقتی که متفتر میشن به معانی و مراجعه میکنن به ذهن عرفی، میبینم اونی که تو ذهنم اول بود قابل قبول نیست، میذارمش کنار. من الان وقتی مراجعه شما هم برید تو خلوت خودتون مراجعه کنید، وقتی من مراجعه میکنم به ذهن عرفی، اگر کسی نسبت استفهامی رو استفاده کرد ولی دایش امتحان بود، دایش تهدید بود، دایش چیز دیگه بود، من اینجا صحت سر نمیبینم که بگم این بده، قرینه اثباتی میخواد چون خلاف انسان، ولی صحت سر نمیبینم یا تو چیزهای دیگه. پس اگر این بحث ارتکاز بود بعد از تفتم به مبانی باید پیدا نمیشون، کما اینکه شما هم که داری ادعا میکنی، شما هم که 500 سال پیش نبوده که یه دفعه شما مثل بنده هستی، شما هم باید وقتی مراجعه کردی به ذهن عرفی بعد از تفتم به مبانی مراجعه کردی به ذهن عرفی خودت، این رو بیابی.
شما قرائنی میابید،
قرینه مجازیت اثبات نمیکنه، چون قرینه در خلاف انصراف هم دوباره هست. بنابراین این که من با قرینه میابم نه دلیل بر مجازیت میشه، چون اهمه جایی هم که انس... مثلا شما هر حیوان رو بخوایی در انسان هم استعمال بکنی یا در معنی هم قرینه میخواد، چون خلاف انسان.
پس نمیتونه اثبات کنید، درسته
اهمه
و ما هم
نمیتونیم
رد کنیم.
نه صحت سلب رو که میبینم نداره، اینه که میابم. بله ظهور رو نمیتونم ادعا کنم، خود نمی کنم، چون قبول دارم انصراف در اون ور داره، ادعای ظهور نمی کنم، ولی کن ادعای مجازیت رو هم زیر بار نمیارم. دو تا حرف آخری واسه ظهور واسه وزن و توهم این که این تنزیل شما، این تنزیل ببخشید ارتکازن وجود داره. آخه ما گفتیم بدون تنزیل، میگه نه این تنزیل ارتکازی هست، شما حواست نیست اینقدر رو گفتی به صورت ارتکازی داری انجام میدی. خب ارتکازی من ولی متفتن شدم رفتم تو ذهنم، باید بفهمید ارتکازی دیگه، اینه که آیه روایت نیست که ید فا این توهم را که من علم پیدا نمی کنم به این بگید
تنزیل
من التفات علت تنزیل و تفتیش انحال تنزیل. ببین اینا رو روشی باید بگید، ایشون که مثلا داشت گفت لا به شب محاله، ما چجوری گفتیم؟ میگویدیم خب بریم تو ذهن خودمون، ذهن عرفی بود، ببینیم این رو میابیم یا نمیابیم. بعضی که موانش هم متفتر شدیم، این روش کاره که باید تو جای مختلف استفاده کنیم. یدفع این توهم را که من علم پیدا نمی کنم به این تنزیل، وقتی توجه می کنم به این تنزیل و تفتیش می کنم من حال تنزیل، این مراجعه می کنم به ذهن عرفی، هم این رو نمیابم که من اینجا واقعا قرینه داشته باشم، در حالی که باید حاصل بشود که علم به تنزیل به سبب امتفات و تفتیش اگر این تنزیل مرتکز باشد. یعنی من ممکنه تو نگاه اولی یا به قول خارجه فهم اولی هم گیر داشته باشه، ولی وقتی از این فهمم پرسش میکنم، دوباره به ذهن عرفی مراجعه میکنم بعد تفتن به مبانی، باید اینو بیاورم. من نمیارم و الا، یعنی اگر بحث اینو مطرح نباشه، از کجا شما میخواید علم پیدا کنید به ثبوته بگید تنزیل ارتکازیان؟ غیر از اینکه شما بعد از مراجعه به ذهن عرفی بعد رو بیابید، یعنی شما اگه مراجعه کردید به ذهن عرفی بعد بیابید که آقا اینجا قرینه وجود داشته کما هو واضح. خب این تمام شد، یه تیکه مون بمونه برای فردا ان شاء الله که بحث ختام علی فردا کلاس 45 دقیقه حالا فعلا یک شنبه 45 دقیقه، روزهای دیگه نیم، حالا از اون که رفت جلو کلش میشه دیگه 45 دقیقه. والحمدلله رب العالمین. یه سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
بتونیش
اون توهم قصد جسارت نبوده. آره اینجا علمایی گفتن. دیگه حالا آخوند گفت
این اشکالات من توهم هم نیست، از توهم استاد میشه مثلا یک معنای خبری رو با انشاء افاده کرد؟
معنای خبری رو با
چون لزومه
یه لحظه یه بار دیگه